به نام یگانه پیدای پنهان، سلام عرض میکنم به شما دوستان عزیز که در جمع ما هستید، همراه ما هستید در کانال و وبسایت خود و خدا.com. من سید سعید تقوی‌زاده هستم و اینجا در یک بخش دیگه در مورد گناه بودن غم و اندوه، همونطور که قبلا قولش رو به شما دوستان داده بودم، همراه شما خواهم بود. در مورد غم و اندوه میخوایم صحبت بکنیم و ببینیم که چرا داشتن غم و اندوه برای ما گناهه؟ چرا اگر ما غمگین باشیم داریم گناه میکنیم؟ یک موضوع خیلی خیلی جالبه که در ذهن عموم مردم این برعکس جا افتاده. فکر میکنن اگر شاد باشن، فکر میکنن اگر خوشی داشتن دارن خیلی گناه ها رو انجام میدن و اگر غمگین باشن، اگر تو خودشون باشن، اگر گریه و زاری داشته باشن، اون موقع دارن مثلا به خدا نزدیک میشن، اون موقع آدم خوبی هستن، اون موقع دارن کارشون رو درست انجام میدن. یک باور کاملا اشتباه. در مورد این موضوع میخوایم صحبت بکنیم، ولی قبل از اون لازمه که به مفهوم خود گناه و اصلا حلال و حرام بودن یه نگاهی داشته باشیم، ببینیم که واقعا چه چیزی گناهه، چه چیزی حلاله، چه چیزی حرومه. اینجا یک موضوع خیلی خیلی مهم و جالب هست که بسیاری از آدم ها نمیدونن، اصلا خبر ندارن که واقعا چی گناهه، چی حلاله، چی حرومه. بسیاری از انسان ها نگاهشون اینطوره. من یه مثال براتون میذارم و بعد به این بطن این ماجرا میرسیم با هم دیگه. ببینید، شما یه سری ربات داری با یه سری آدم. این ربات ها رانندگی میتونن بکنن، اون آدم ها هم رانندگی میکنن. شما می به ربات ها میگی که چراغ قرمز دیدی میستی، چراغ سبز دیدی عبور میکنی، حرکت میکنی. به آدم ها هم همینو میگی. اون ربات ها اصلا سوالی از شما نمیپرسن، میگن بسیار خوب، چراغ قرمز یعنی ایست، چراغ سبز یعنی حرکت. ولی اون آدمه، اون انسان، چون فکر داره دنبال دلیله، میپرسه چرا من چرا چراغ قرمز دیدم باید بایستم. بعد شما سش توضیح میدی. اگر دلیل داشته باشی، دلیل موجه و مناسبی داشته باشی، اون قبول میکنه کارتو رو انجام میده. ولی اگر دلیلی نداشته باشی، اون قبول نمیکنه. یعنی خاصیت ذاتی انسان اینه که زور و فشار رو قبول نمیکنه، باید یه دلیل محکمی داشته باشه. بنابراین شما میگه بهش، میگه ببین این تقاطع وجود داره، تو میخوای از اینجا عبور کنی، یه ماشین هم داره از اون ور عبور میکنه و اگر جفتتون با هم برید، خب با هم تصادف میکنی. چراغ قرمز برای اینه که تو بیستی اون بره، چراغ سبز هم برای اینه که تو عبور کنی و برای اون قرمز باشه که اون بیسته. بعد وقتی اینو بهش میگی، قبول میکنه و میگه باشه، حالا من رعایت میکنم. و دیگه در اکثر اوقات خود به خود قانون رو رعایت میکنه. حالا شما یه جایی رو در نظر بگیر که چراغ قرمز خراب شده، یعنی همینجوری 3 ساعت قرمز مونده، یه دونه ربات میاد، یه ربات راننده میاد، یه دونه هم انسان راننده میاد، جفتشون هم پشت فرمون اومدن رسیدن به چراغ قرمز. اون رباته تا 10 سال هم اگر اون چراغ قرمز باشه ازش عبور نمیکنه. چرا؟ چون قدرت فکر نداره، چون اصلا واسهش چیزی غیر از اون تعریف نشده. اون واسهش این حجت، واسهش این قانونه که آقا چراغ قرمز یعنی ایست، پس تا موقعی که چراغ قرمزه من عبور نمیکنم. ولی اون آدمه چون فهمش رو داره، چون فهمیده چراغ قرمز یه چیزی پشتشه، اونی که پشتشه مهمه، نه خود اون چراغ قرمز، میاد نگاه میکنه میبینه چراغ خراب شده، با احتیاط عبور میکنه و میره. آیا زمانی که عبور میکنه میره، وقتی چراغ خراب شده، خلاف قانون کاری رو کرده؟ به هیچ عنوان. چون فکر داشته و فهمیده چی به چیه، کار درستی رو انجام داده. حالا در مورد دستورات خدا، در مورد حلال و حرام بودن، در مورد گناه بودن، بسیاری از آدما مثل اون رباته هستن، اصلا فکر نمی کنن. میگن که آقا به من گفته شده این گناهه، به من گفته شده این حلاله، این حرومه، من دیگه کاری ندارم، من فقط اینا رو انجام میدم. یعنی رسول باطنی، اون چیزی که مستقیم از خود خدا داره پیغام میده و دستور میده و دلیل میده، با اون کاری نداره. میاد در واقع به این دنیای مادی نگاه میکنه، میگه ببین این همه آدم داره این کارا رو انجام میدن، این همه آدم گفتن گناه، از 2000 سال پیش، از 1000 سال پیش، از 500 سال پیش گفتن این حلال، این حرومه، این گناه، این ثوابه. من دیگه چیکار دارم که برم فکر کنم ببینم چرا گناهه چرا ثوابه؟ منم انجام میدم. این مثل همون ربات هست. ولی یه سری از انسان ها هستن میگن که نه، من باید بدونم دلیلش چیه، دلیل این که باید این کار رو انجام بدم و این کار رو نباید انجام بدم چیه. میره دلیلش رو پیدا میکنه. این قسمت دوستان یک قسمت مهمیه. بعضی از آدما حالش رو ندارن فکر کنن. یعنی فکر کردن ما به ظاهر نگاه میکنیم میگه خیلی کار ساده ایه، اتفاقا خیلی کار دقیق و مهم و به اصطلاح کار مردونه ایه. شما همینجوری راحت نمیتونی فکر کنی. فکر کردن کنترل ذهنت رو میخواد، کنترل توجهت رو میخواد، رهبری افکارت رو میخواد. اگر تو این کارو بکنی، اون پیغام دست اول، اون حقیقت اصلی به تو داده میشه. یعنی تو دنبال یک جواب سوال میگردی، تو سوال رو داری، ذهنت رو هدایت میکنی، ذهنت رو رهبری میکنی، بعد اون جواب دست اول به تو میرسه. خیلی این قسمت حالشو ندارن انجام بدن، بنابراین از بیرون جوابا رو میگیرن. یا ما فکر نمیکنیم، ما رسول باطنی که تفکرمون مستقیم از خدا بهمون پیغام رو میده و اون اصل ماجرا رو بهمون میگه، ما به اون کاری نداریم، حال نداریم تو خودمون جستجو کنیم. ما میخواییم از بیرون بگیریم. بعد از بیرون به اینا چی داده میشه؟ یه عده آدمایی هستن، آدمایی هستن که به دنبال اینن که بقیه رو برده کنن، سلطه داشته باشن بهشون، از اونها استفاده کنن، خودشون رو بالا قرار بگیرن. این عده میان چیکار میکنن؟ میگن بسیار خوب، شما قدرت فکر کردن نداری، نمیخوای فکر کنی، ما به حقایق رو میگیم ولی حقیقت رو نمیگن. اونا اون چیزی رو میدن، اون تفکر، اون باور، اون ایده‌ای رو به این دسته از افرادی که نمیخوان خودشون فکر کنن و پیدا کنن میدن که اونها رو ضعیف کنه و در این ضعف اون ایده‌ای که سلطه‌گرن اون بالا بمونن. یعنی شما نگاه کن در تمام طول تاریخ این صورت بوده. یه عده آدمایی بودن که حال نداشتن، نمیخواستن، جرأت فکر کردن نداشتن، آدمای سطح پایینی بودن، بقیه اومدن بهشون راجب خدا، راجب گناه، راجب ثواب، راجب حلال، راجب حروم گفتن و اینا هم کورکورانه دنبال کردن به خیال خودشون که دارن راه خدا رو میرن، به خیال خودشون که کار درستی رو دارن انجام میدن. بعد استدلالشون هم اینه، آقا این همه آدم دارن انجام میدن، سالیان سال این کار داره انجام میشه، حتما درسته. بعد فکر میکنن که مثلا این استدلال اون چیزیه که خدا قبول میکنه. تو فکر خودت رو که مستقیم از خدا داره به پیغام میده اون رو زیر پا گذاشتی، بعد کورکورانه فقط تقلید کردی از چیزایی که بقیه داشتن انجام میدادن. از کجا میدونی اون بقیه آدمای درستی بودن؟ از کجا میدونی اونها اون دسته از آدما نبودن که داشتن بیراهه میرفتن؟ از کجا تو اینو میدونی؟ تو اینا رو نمیدونی، تو فقط کورکورانه تقلید کردی. و این دسته از آدمایی که مثل یه ویروس، مثل یه سم هستن، میان چیکار میکنن؟ اون چیزی رو که گناهه، اون چیزی رو که در واقع حرومه، به تو حلال جلوه میدن. میگن نه این کار خوبه، اینو داشته باش، انجامش بده. یعنی گناهو به تو میگن چی؟ میگن که کار درستیه. و کار درستو به تو میگن گناهه، به تو میگن حرومه. ماجرا دوستان از این قراره. حالا در بطن گناه، در بطن اصلا حلال و حروم بودن چیه؟ ما چه چیزی رو باید بفهمیم، چه چیزی رو باید بدونیم که اون برای ما روشن بکنه که آقا کجا یه چیزی گناهه، کجا یه چیزی گناه نیست، کجا حلاله، کجا حرومه. من راجع به این موضوع قبلا هم یه اشاره‌ای کردم و صحبت داشتم. ببینید گناه و اصلا هر چیزی که حروم ما اسمش رو میذاریم، اون چیزی که به خود شما یا به بقیه داره صدمه میزنه، آسیب میزنه. برعکسش اون چیزی که به خود شما و به جمع خیر و منفعت میرسونه، اون حلاله، اون حالا ثوابه، هر اسمی که شما میخوای روش بذاری بذار، فرق نمیکنه. یعنی ما انسانها به همدیگه وصلیم، ما یک کل واحدی داریم، ما هممون از یک جا هستیم و الان هم به همدیگه متصلیم. من اگر به خودم یا به شما صدمه بزنم، دارم به این کل صدمه میزنم و هر چیزی که به کل مجموعه ما صدمه بزنه، اون میشه گناه، اون میشه حروم. و اینطوری شما میتونی حلال و حرام رو پیدا بکنی. هر چیزی که تو بطنش این بود که به تو یا به بقیه صدمه زد، اون گناهه، اون حرامه. مثال ساده‌ای که من تو این زمینه میتونم بزنم برای شما دوستان این هست که یه خانواده رو در نظر بگیرید که این خانواده، خب پدر، مادر، برادر، خواهر همه دارن زندگی میکنن. آیا اون برادر میخواد از خواهرش بدزده؟ آیا اون خواهر میخواد به پدرش دروغ بگه؟ آیا مثلا مادر به دخترش حسادت میکنه؟ اینا عضو یه خانواده‌ن دیگه، با همدیگه رو راست هستن، دوست دارن که به همدیگه خیر و خوشی برسونن، چون خیر و خوشی که به همدیگه میرسونن به همشون میرسه. هیچ کدوم نمیخواد به اون یکی صدمه بزنه، از اون یکی بدوزه، چون اگر مثلا برادر پولدار باشه کل خانواده پول داره، اگر خواهر مثلا یک زیبایی داشته باشه برای همه این زیبایی هست. ولی در واقع توی یک مقیاس بزرگتر، وقتی به نوع این افکار پلید و شیطان نفوذ میکنه، این اتصال بین افراد قطع میشه. میگه نه، اون خواهر تو، اون برادر تو از تو جداست، تو دیگه با اون یکی نیستی، حالا تو باید نسبت به اون حسادت داشته باشی، حالا تو باید به اون دروغ بگی، حالا باید تو از اون بدزدی. یعنی میاد اون اتصال رو از بین میبره که تو یادت بره که ما هممون با همیم. بعد حالا گناه ها شروع میشه، تو به دنبال اینی که به خودت یا به اون آسیب بزنی. توی همین زمینه در مورد گناه و حلال و حرام بودن، شما اگر نگاه بکنی یه عده میان هر چیزی رو مثلا میگن این حرومه، این حلاله، این حرومه، این گناهه، میان راجع به اینا حرف میزنن، ولی هیچ موقع دلیلش رو شما نمیتونی بفهمی. و اگر خوب دقت بکنی متوجه میشی که اون اتصال اصلی که بین همه انسان‌ها هست تو حلال و حرومایی که اینا دارن میگن اصلا وجود نداره، اتصال قطع شده. و بعد منفعت یه عده خاص که خود اونا هستن، به خاطر اونها یه چیزی میشه حلال و اگر مخالف اونها باشه میشه حرام. شما وقتی ازشون میپرسین که آقایی که داری به من میگی، خانمی که داری به من میگی این کار حرامه، این کار حلاله، چرا؟ دلیلش چیه؟ خیلی از موقعا به شما چی میگه؟ میگه که شما دلیلشو نمیدونی، شما دلیلشو نمیفهمی. یعنی میاد به تو اینطوری القا میکنه که تو که درک نمیکنی چیه، خدا خیلی بزرگه، خدا خیلی عظیمه، تو یه آدم معمولی که سر در نمیاری که من باید به تو بگم. حالا جالب اینجا که خدا از رگ گردن به همه ما نزدیکتره و مستقیم با هممون صحبت میکنه، به همه هم راهنمایی میکنه و در وجود همه هم هست. یعنی اینطوری نیستش که خدا یه جای خاصی باشه، یه نماینده خاصی داشته باشه، همه بخوان برن از اون طریق با خدا صحبت کنن. ولی اینا میان به شما اینطوری میگن، میگن که خدا رو ما فقط میشناسیم، ما میدونیم و تو اگر میخوای به خدا برسی باید بیای پیش من و دیگه هم نپرسی چرا، من میدونم، به تو میگم تا انجام بدی. یعنی نگاهشون اینطوریه، یعنی نگاهشون اینه که اول از همه تفکر تو رو کور میکنه، یعنی تو حق فکر کردن نداری، اصلا نباید سوال بپرسی، فقط باید اجرا کنی. بعد حالا اینجاش خیلی جالبه، اونا میگن اگر انجام ندی خدا از دست تو عصبانی میشه، خدا تو رو مجازات میکنه، باید انجام بدی. اگر کسی به من این رو بگه، من میگم که من از این موضوع سر در نمیارم و خدایی که من میشناسم اون درسی رو که نداده امتحانشو از من نمیگیره. وقتی سر در نمیارم چرا این حلاله، چرا این حرومه، وقتی نمیفهمم دلیلش چیه، انجامشم نمیدم. من زمانی انجام میدم یا انجام نمیدم که مطمئن باشم، واسم روشن باشه. ببینید خدا رو شما مثل یه معلم حالا میتونید در نظر بگیرید. کدوم معلمه که بیاد امتحان از درسی بگیره که اصلا اون درس رو نداده؟ کجا میاد همچین کاری بکنه؟ آیا واقعا همچین چیزی وجود داشته که معلمی که واقعا معلم خوبی باشه میاد همچین کاری بکنه؟ آیا اصلا کارش درسته؟ حالا ما این کار نسبت به خدا بدیم که نه، تو نمیفهمی، تو اصلا درک نداری، ولی باید انجام بدی، خدا درسشو بهت نداده ولی از میخواد. همچین چیزی از پایه و اساس غلطه. از پایه و اساس غلطه. ما اگر میخوایم تسلیم چیزی بشیم، ما اگر میخوایم از چیزی فرمان برداری بکنیم، قبلش انقدر نشونه های محکم دیدیم، انقدر چیزای محکمی واسمون روشن شده، انقدر به اطمینان رسیدیم که حالا میگم آقا من دیگه تسلیمم، چون سابقه من، تجربیات گذشته من به من این رو نشون داده، حالا من تسلیمم، خدای تو هر چی بگی من اونو انجام میدم. ولی وقتی این سابقه وجود نداره، وقتی هیچ مبنایی تو کار نیست و تو همینطور سالیان سال بعد یه کاری رو انجام بدی بدون اینکه اصلا دلیلش رو بدونی، خب مسلمه تو داری در بیراهه میری، مسلمه داری اشتباه میکنی. دوستای عزیز، من از شما میخوام که به این قسمت خیلی توجه بکنیم. توی بسیاری از موارد شما چیزایی رو میتونی پیدا بکنی که اصلا نمیدونی چرا گناهه، ولی پیش خودت فکر میکنی که گناهه و ازشون میترسی. یه سری جاهای دیگه داری یه سری کارهایی رو انجام میدی که کاملا به ضررته، به ضرر همه است، و فکر میکنی داری کار درستی انجام میدی. تو در این حالت وقتی دلیل منطقی واسش نداری، دلیل روشن واسش نداری، زیر سلطه اون افری هستی که دارن از نادونی و جهل افراد استفاده میکنن و اونا رو برده خودشون میکنن. اینجایی که از همون قسمتهای بسیار بسیار خطرناک. حالا بریم به سراغ مسئله غم و اندوه و اینکه چرا غم و اندوه گناهه. ببینید، زمانی که شما در غم و اندوه فرو میری، طبق توضیحاتی که من قبلا در مورد قانون جذب داده بودم، همه چیز در دنیا انرژیه و وقتی شما میری در فرکانس و مدار غم و اندوه، اتفاقات بد میاد به سمتت، خوبی و خوشی ها از سمت تو فرار میکنن، میرن، جدا میشن. مسلماً وقتی کسی اینجا قرار بگیره، داره به خودش و به اطرافیانش، به همه داره صدمه میزنه. یه آدم غمگین یه بار سنگینی رو دوش همه، خودشو داره داغون میکنه، بقیه هم داره داغون میکنه. مسلماً داره گناه میکنه، مسلماً داره کار اشتباهی انجام میده. یعنی کاملاً روشنه. در مورد غم و اندوه من یه توضیح مختصر و کوتاهی بدم. ببینید، خیلی از مواقع ما فکر میکنیم که مثلا گریه کردن غم و اندوهه، این که شما مثلا تو خودت باشی این غم و اندوهه. نه، اینطوری نیست. غم و اندوه اون حسیه تو رو ضعیفت میکنه، تو رو حقیرت میکنه، تو رو تنها میکنه، به تو میگه تو هیچی نیستی، به تو میگه خیلی چیزها رو از دست دادی، به تو اینا رو میگه. بعضی از مواقع ما گریه میکنیم، بعضی از مواقع ما تو خودمون هستیم، ولی این گریه، این تو خودمون بودن باعث رشد ما میشه، باعث سبک شدنمون میشه، باعث پی بردن به اشتباهاتمون میشه. منظور من اونا نیست، اونا تو خیلی خوبه. غم و اندوه همونیه که شما رو در واقع هی ضعیف و ضعیف و ضعیفتر میکنه. این حرومه، این گناهه. و چرا این اتفاق میفته؟ چرا ما دوچار این حالت میشیم؟ تمامش به خاطر اینه که شما در یک محدوده ای قرار میگی. شما میگی زندگی از نقطه آ تا نقطه بی، از این نقطه آ تا بی که دو تا نقطه فرضیه تو ذهن خودته، تو نگاه میکنی میبینی یه سری چیزا رو نداری، یه سری چیزا رو از دست دادی، اون موقع غمگینی، اون موقع احساست بده. یه پولی داشتی، اون پولت رو از دست دادی. یه همسری داشتی، یک رابطه ای داشتی، از دستش دادی. یه خونه ای داشتی، خونه تو از دست دادی. زندگی تو داری از نقطه آتابی میبینی، این خونه توش بود الان دیگه نیست، حالا که نیست تو غمگینی. یه سری زیبایی ها رو تو زندگیت میخوای که اونا رو تو زندگیت نمیبینی. تو زندگیت که دوباره از نقطه آ تا نقطه بیه، همش داری یه نواختی و کمبود و اینا رو میبینی، غمگینی. حالا چرا غمگینی؟ به خاطر این نقطه آ و بی، به خاطر اینکه تو از آتابی میبینی. زندگی خودتو، عمر خودتو مثلا از تولدت تا 60-70 سالگیت میبینی، جوانی تو مثلا از 25 سالگی تا 35 سالگیت میبینی. اینجوری نگاه میکنی، تو قرار دادی اومدی تو این چارچوب خودتو محدود کردی. واقعیت ماجرا چیه؟ اون چیزی که غم و اندوه رو از ما میگیره کجاست؟ کدومه؟ نقطه آبی وجود نداره، دنیا ابتدا و انتها نداره، هیچ چیزی از بین نمیره. شما نگاه بکن وجود خودت از کجا شروع شده. خیلی ها میگن خب من 20 سال پیش متولد شدم در فلان روز فلان ساعت. اون شروع یه دوره‌ای از زندگی تو بوده، تو قبل از اونم بودی، رفتنت از اینجا باز هم ادامه داره، تو بعد از اینم هستی، تو که جایی تموم نمیشی، تو از جایی شروع نشدی، جایی هم تموم نمیشی. خوبی ها و خوشی های زندگی از کجا شروع شده شما بگرد پیدا کن. هر چقدر بری عقبتر باز میبینی قبل از اونم بوده. کجا در آینده تموم میشه، هر چقدر بری جلوتر میبینی بازم هست. شما خدا رو در نظر بگیر که همه اینها خوبی ها، خوشی ها، خود ما، هر آنچه که هست از همون خداست. اون خدا نامحدوده، بنابراین هر چی هم که وصل بمونه نامحدوده. خدا در گذشته بوده، الان هم هست و خواهد هم بود. کجا شروع شده اصلا معلوم نیست، از یه بی‌انتهایی بوده. الان کجاست؟ بازم همه جا هست. در کجا تموم میشه؟ هیچ جا تموم نمیشه. یعنی ابتدا و انتها نیست، اصلا جای شروع و پایان وجود نداره. این شروع و پایان من گفتم قراردادی ذهن ماست و این قرارداد ذهن ما برای ما تولید غم و اندوه میکنه. یعنی شما وقتی فکر میکنی که خب من یه شغل فقط داشتم، اونم شغل خیلی خوبی بود، از دستش دادم، الان دیگه بی پولم، تو دو ذهنت اومدی خودت رو وابسته کردی به این شغله. بعد وقتی این شغل از زندگی رفته بیرون حسابی غمگین شدی، در حالی که شغلی که به تو پول میداد، به تو لذت میداد، وقتی از زندگیت میره بیرون، این که از بین نمیره، قانون بقای انرژی، قانون این که همه چیز در دنیا از اول بوده و هست و خواهد هم بود، که در واقع یک تعریف علمی از همون خداونده که خدا از اول بوده، الان هم هست و خواهد هم بود، این از بین نمیره، این فرمش الان تغییر کرده، میره در یک فرم دیگه برمیگرده. شغل تو الان ازت گرفته شد، اخراج شدی، از یه جای دیگه، از یه راه دیگه تو دوباره به پول میرسی، تو دوباره به امنیت میرسی، تو دوباره به اون ذوق و شوق میرسی. مگه غیر از این بوده؟ مگه از اول تا الان چیزی غیر از این بوده؟ ولی تو وقتی اونجا رو فقط نگاه میکنی، فکر میکنی که از دست دادی، فکر میکنی تموم شد، فکر میکنی دیگه نابود شد و غم و اندوه تو رو میگیره. اگر تو نگاه بکنی یه خوبی، یه خوشی، یه لذت از محدوده زندگی تو رفت بیرون، تو دیگه نمیبینیش با اون دید محدوده و به خاطرش غمگینی، و بعد بیای دید تو وسیع‌تر بکنی، بگی این رفته ولی از بین که نرفته که، این دوباره وجود داره و دوباره به من برمیگرده، البته طبق قانون برمیگرده که الان توضیحشو میدم. اگر این رو بدونی هرگز تو ناامید نمیشی، هرگز نگران نمیشی، هرگز نمیترسی، هرگز غم و اندوه در وجود تو نخواهد اومد. من الان یه ظرف آب میذارم اینجا توی ظهر گرمای تابستون، این ظرف آب تبخیر میشه، دو ساعت بعد میبینم هیچی توش نیست. اون کسی که دنیاشو محدود داره نگاه میکنه میگه اون آب از بین رفت، اون داغون شد، دیگه نابود شد، دیگه نیست شد، دیگه نداریمش. اون کسی که علمشو داره میگه نه بابا، کجا از بین رفته؟ اون بخار شده رفته تو آسمون، دوباره با بارون برمیگرده میاد پایین. ببینید دنیا هم دقیقا همینه، هیچ چیزی تو دنیا از بین نمیره. و اگر تو وسیع نگاه بکنی متوجه میشی تمام آرزوهای تو، تمام اون چیزایی که دوست داشتی، از خانواده، از سلامتی، از عشق و لذت، از علم و آگاهی، از زیبایی، از قدرت، همه اینا فرمی از انرژیه، از اول بوده، الانم هست و خواهدم بود. تنها چیزی که هست چیه؟ اینه که فرمش عوض میشه. الان در یک فرم کنار توه، بعد از یه مدتی اون فرم از بین میره، ولی اصل ماجرا هیچ موقع از بین نمیره و دوباره یه جوری دیگه به تو برمیگرده. آیا این خبر خوبیستش که تو آرزوهات و چیزهایی که دوستشون داری برای همیشه داریشون؟ چه خودت باشی، چه هر آن چیزی که بیرون از تو و غیر از خودته. حالا البته این خودمون و اون چیزهایی که بیرونه باز دوباره قراردادیه، وگرنه در کل ما هممون به هم وصلیم. ولی اگر بخوایم به صورت مجزا نگاه بکنیم، تو خودت و هر چیزی که داری برای همیشه داری. فقط کافیه دیدتو اینقدر وسیع بکنی که اینو بتونی ببینی. ولی شیطان به تو چی میگه؟ اون غم و اندوه به تو چی میگه؟ غم و اندوه به تو میگه تو اون از دست دادی، عمر تو تموم میشه، تو یه جایی از بین میری، پدرتو از دست میدی، مادرتو از دست میدی، سلامتیتو از دست میدی، دوستاتو از دست میدی، کشورتو از دست میدی. اینا رو به تو میگه. البته درستم میگه، اون فرمش تغییر میکنه، ولی آیا اصلش تغییر میکنه؟ نه. دو برمیگرده. من دوستای دوران ابتداییمو از دست دادم، ولی آیا الان من کلا هیچ دوستی ندارم؟ دوستای دیگه دارم که همون حسو داره به من میده. ببینید همه چیز تو دنیا اینه، فرم عوض میشه ولی اون ماهیت و ذات هرگز عوض نمیشه و هی برمیگرده. حالا یه توضیحی گفتم بهتون میدم در مورد این که این خوبیه، این خوشیه چطوری برمیگرده. این خوبی و خوشیه وجود داره، هستش، زمانی برگرده که طبق قانونه و تو مشابه اون شدی. یعنی ببین دوست عزیز، شما وقتی آب رو میذاری بخار میشه میره تو آسمون، این تا زمانی هوا گرمه به صورت بارون که بر نمیگرده که. به محض اینکه هوا خنک میشه، شرایط مساعد میشه، اون موقع اون ابر شروع میکنه به باریدن، اون آبی که رفته بود تو آسمون دوباره برمیگرده میاد پایین. حالا زمانی که تو غم و اندوه هستی، تو نگرانی هستی، فضای آماده نداری برای اینکه اون خیر و خوشیه بتونه بیاد. اون خیر و خوشیه هستا، اون یه مقدار جلوتر، یه مقدار اونورتر وجود داره، ولی فضای تو الان در غم و اندوه و مشابه اون خیر و خوشیه نیست، بنابراین اون نمیتونه به تو نزدیک بشه و حضرت همینجوری هی دور میمونه. به محض اینکه این غم و اندوه رو از بین میبری، به محض اینکه حس شادی پیدا میکنی، انگار هوا داره خنک میشه. وقتی هوا خنک شد، اون ابر شروع میکنه به باریدن. همونایی که از دست داده بودی، فکر میکردی از دست دادی، برمیگرده میاد تو زندگیت. به خاطر همین انسانهایی که مؤمنن، انسانهایی که با خدا هستن، حالا اینجا با خدا بودن منظور ما این نیستش که اون حالت ظاهری کسی که نماز میخونه، روزه میگیره، هر کسی که این کار رو کرد حتما با خداه. اون کسی که با این منبع خیر و خوشی در ارتباطه و ارتباطش رو قطع نمیکنه، این انسان مؤمنه. یعنی چی؟ ریشه مؤمن از امنیته، یعنی خیالش راحته، یعنی غم و اندوه نداره، یعنی مدام در ترس و استرس نیست. این آدمی که این امنیت رو داره، با این خیال راحت میدونه این خیر و خوشی ها هیچ موقع از بین نمیره و همین خیال راحتش باعث میشه اون خیر و خوشی ها هی بیاد تو زندگیش در فرم‌های مختلف. بنابراین انسانی که با خداست، انسانی که با این منبع اتصال داره، انسانی که نامحدود رو میبینه، انسانی که علم آگاهی داره، هرگز نه میترسه و نه غمگین میشه. انسانی که نمیترسه و غمگین نمیشه، داره به خودش و به بقیه داره خیر و منفعت میرسونه. انسانی که مدام در ترسه و مدام غمگینه، داره به خودش و به بقیه آسیب میزنه. به خاطر همین غم و اندوه گناهه. تو به محض اینکه از غم و اندوه میای بیرون و نمیترسی و میدونی هیچ چیزی تو دنیا از بین نمیره، همیشه هم به همین صورت بوده، به اینا نگاه میکنی و یکی از راهاش هم من همیشه گفتم اینه که به گذشتت نگاه بکنی. تو توی رابطه‌ای بودی، اون رابطه از بین رفت، یه رابطه دیگه اومد با یه شرایط خیلی بهتر، تو خداتو شکر کردی به خاطر رابطه جدید، چون تو عبور کردی، چون تو رسیدی به در واقع به اون شرایط بزرگتر و بهتر. ولی اون موقعی که تو اون رابطه اول بودی، دیدت محدود بود، غم و اندوه هم با تو بود که خدای من چیزی از دست دادم. حالا اگر بتونی همیشه این دید نامحدود و بزرگ داشته باشی، هیچ موقع غم و اندوه در وجود تو نخواهد بود. در این حالت خوبیا و خوشیا خیلی سریعتر به تو میرسه، چون این قانون جذبه، چون این قانون ثابت دنیاست. پس دوست عزیز، هر جایی غم و اندوه در تو نفوذ کرد، بدون داری گناه میکنی. هر کسی هم که داره غم و اندوه رو به هر نوعی و هر حالتی داره ترویج میکنه، داره بیشتر میکنه، داره فرهنگ گریه و زاری و ماتم و اینا رو داره میگه، بدون اون داره آسیب میزنه به همه. اون کارش گناهه، اون اشتباهه، یا باید قطعش بکنی، یا اگر نمیتونی باید سریعا ازش فاصله بگیری. اصلا به این نگاه نکنید که ظاهرش موجهه، ظاهرش خوشگله، در بطنش اون دروغه، اون سمه. غم و اندوه به هر صورتی که باشه، که توضیح هم دادم، ما توضیح قبلی من یادتون نره در مورد اینکه بعضی از مواقع گریه و تو خود بودن ما به ما رشد و لذت میده، من منظورم اینا نیست، اون غم و اندوه با اون ویژگی‌هایی که گفتم، هر موقع اونو هر جایی دیدید از هر منبعی که اومد، بدونید داره شما رو میبره به سمت گناه، داره شما رو میبره به سمت اون حقارت و دور شدن از خدا و از اون نور و زیبایی. به همین سادگی شما میتونی فرمان زندگی، کنترل زندگی تو به دست بگیری و هر جا که این غم و اندوه رو دیدی بدونی حقارته، بدونی دور شدن از تفکر، دور شدن از منبع و نتایج هم نتایج بدی خواهد بود. به انتهای این بخش رسیدیم. برای شما دوستان عزیزم مثل همیشه آرزوی بهترین ها رو دارم و میخوام که به یاد داشته باشیم در واقع خداوند و تمام پیامبرانی که از جانب خداوند اومدن، حرف اولشون، مهمترین حرفشون بشارت بوده، خبر خوش بوده. اینو ما از یادمون نبریم. این خیلی خیلی نکته مهمیه. غم و اندوه، ترس، اینا اسلحه های شیطان هستن. اینا چیزایی هستن که شما رو از اون منبع دور میکنن. براتون مثل همیشه آرزوی بهترین ها رو دارم و شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
با سپاس از شما دوست گرامی بابت توجه به مطالب آموزشی گروه خود و خدا، شما می توانید با مراجعه به وبسایت خودوخدا.com از ده‌ها محصول آموزشی پیشرفته و همچنین فایل‌های آموزشی رایگان در زمینه‌های موفقیت، خداشناسی، قوانین کائنات، سلامتی و روابط استفاده نمایید و همانند دیگران شاهد نتایج مثبت آنها در زندگی خود باشید.